ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما از رادیو فردا در جمعه شب ایران 26 آذر ماه. همراه شما هستیم با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. من دستاری هستم و در مجله شنگوهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده شما رو همراهی خواهم کرد. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شنگوهی رادیو فردا رو همراه با مینا بهارمس که یک بار دیگه صداش از رادیو فردا می‌شنوید.
سلام شنوندگان عزیز. منابع خبری مختلف از توقف عملیات تخلیه غیرنظامیان و شورشیان از مناطق شرقی شهر حلب گزارش می‌دهند. یک مقام امنیتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که به دلیل عمل نکردن مخالفان به مفاد توافق تخلیه شرق حلب، عملیات خروج متوقف شده است. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول یک شاهد عینی از وقوع انفجارهایی در محل توقف اتوبوس‌هایی که برای تخلیه مخالفان در نظر گرفته شده‌اند خبر داده است. تلویزیون رسمی سوریه گفته است که شورشیان قصد داشتند تعداد از اسیران را هم خارج کنند. همزمان تلویزیون وابسته به حزب الله لبنان گفته است که شورشیان خواستار تخلیه دو روستای ادلب از شبه نظامیان شیعه شدند. قرار است شورشیان باقی مانده در حلب به ادلب منتقل شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گام بعدی در تحولات سوریه را دستیابی به یک آتش‌بس سراسری و ملی دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز جمعه در جریان سفرش به ژاپن گفت قدم بعدی پس از حلب دستیابی به یک توافق همه جانبه و فراگیر برای آتش‌بس ملی در سوریه است. رئیس جمهوری روسیه همچنان گفت که با میانجیگری ترکیه در حال تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان حکومت سوریه و مخالفانش است. او محل احتمالی مذاکرات را آستانه پایتخت قزاقستان اعلام کرده. اظهارات ولادیمیر پوتین در آستانه نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل بیان شده که قرار است به درخواست فرانسه برای بررسی تحولات حلب روز جمعه برگزار شود. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه با رد اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره تأثیرگذاری مسکو بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که واشنگتن باید درباره ادعایش مدرک ارائه کند. دمیتری پسکوف روز جمعه گفت واشنگتن بهتر است در این زمینه مدرک ارائه دهد یا به گفته او به صحبت در این باره پایان دهد. باراک اوباما روز جمعه گفته بود آمریکا در برابر دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به وسیله حملات سایبری واکنش عملی نشان خواهد داد. پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اتهام حملات هکری مداخله جویانه به نفع دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را احمقانه توصیف کرده بود. مقام‌های قضایی آلمان از بازداشت یک پسر 12 ساله به اتهام تلاش برای منفجر کردن بمب در یکی از شهرهای جنوبی این کشور خبر دادند. دادستانی آلمان با تایید بازداشت این پسر گفته که تحقیقات از او ادامه دارد. منابع خبری محلی در آلمان گفتند که نوجوان بازداشت شده دو بار قصد داشته تا بمب همراهش را در یکی از شهرهای جنوبی آلمان به نام لودویگزهافن منفجر کند. یکی از تلاش‌های او مربوط به انفجار در یک بازارچه کریسمس و بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری بوده است. گفته شده که این پسر از والدین عراقی در آلمان متولد شده و به تفکرات افراطی گرایش پیدا کرده است. و فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به جمع 9 نامزد نهایی بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017 راه یافت. آکادمی اسکار روز جمعه 9 نامزد راه یافته به مرحله بعدی انتخابات بهترین فیلم خارجی زبان را اعلام کرد که نام فیلم فروشنده در کنار فیلم‌هایی چون تونی آردمن از آلمان، بهشت از روسیه، این فقط پایان دنیاست از کانادا و تانا از استرالیا دیده می‌شود. این فیلم‌ها از میان آثار معرفی شده از 85 کشور انتخاب شدند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. ادامه جنگ داخلی در سوریه، درگیری‌های نیابتی، چانه‌زنی‌ها و گروکشی‌ها بر سر حلب.
روز جمعه تقریباً 6000 غیرنظامی حلب رو ترک کردن، اما مقامات سازمان ملل مدعی هستند که حداقل 50000 غیرنظامی دیگه در حلب وجود دارند.
محمود صادقی نماینده مجلس همچنان اصرار دارد همه حساب‌های قوه قضاییه در 4 سال گذشته بررسی شود.
این حساب ها نه توجیه شرعی داره، نه توجیه حقوقی، نه توجیه ساختاری، فقط در خدمت یک نوع بوروکراسی فاسد اداری قرار گرفته.
و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وضعیت بیکاری در ایران رو خطرناکتر از داعش خواند.
یه بخشی از این افراد خارج از این آمار هستن و اونهان که در محاسبات در نظر گرفته نمیشن و نرخی که وجود داره فقط بخشی از این واقعیت رو منعکس میکنه.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای فردا رو میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید. جان کری وزیر خارجه آمریکا حکومت سوریه رو به قتل عام شهروندان این کشور متهم کرد و خواستار آتش‌بس باثبات و پایدار در حلب شد. بشنویم آخرین خبرهای سوریه رو همراه با همکارم ایلیا جزائری که از منطقه همراه ماست. خبرهای ایلیا منتشر شده در مورد انفجار بزرگی در دمشق پایتخت سوریه.
بله آزاد، همطور که میگی ساعتی پیش این انفجار روی داد. دولت سوریه با استفاده از خبرگزاری رسمیش این خبر رو تایید کرد. این انفجار در محله المیدان روی داده در مرکز دمشق پایتخت سوریه. یک مرکز پلیس رو هدف قرار گرفته، اما تا اینجای کار از تلفات هنوز آماری در دست نیست. چند کشته و چند زخمی و آیا کشته شده وجود داره؟ زخمی ها که حتمی هست، اما خبرگزاری سانا گفته تلفات بشری داشته این انفجار.
ایلیا، همچنان حلب در صدر خبرها هست، خبرهای متفاوتی از عملیات تخلیه مخالفان مسلح و غیر نظامی ها از شرق حلب منتشر شده. گویا همچنان عملیات تخلیه متوقف هست و درگیری ها هم همچنان ادامه داره. چی میدونی بیشتر در این زمینه؟
در حقیقت یک مسئله پیش اومد آزاده. تا یه توافقی که صورت گرفته بود، قرار بود همزمان با تخلیه مخالفان مسلح و غیر نظامیان از شرق حلب حدود 4000 نفر از دو روستای کفریا یا دو شهرک کفریا و فوئه در استان ادلب هم تخلیه بشن. اینها زخمی هایی هستن که طی درگیری های این دو شهرک و حوادث دیگه آسیب دیدن و قرار بود به همراه خانواده هاشون خارج بشن. اما گروه فتح شام و گروه احرار شام، البته فتح شام قبلا اسمش النصره بود، مانع تراشی کردن در برای انجام این توافق، برای همین متوقف شد عملیات تخلیه از حلب. الان گزارش ها میگه که فتح شام موافقت کرده با خروج اینها از کفریا و فوئه. گویا اینها بعد از این مانع تراشی کردن که جنگجویان مرتبط با خودشون از شرق حلب خارج شدن، اما همچنان مخالفان مسلح و غیر نظامیان حضور دارن که میخوان خارج بشن. اما ما در الان که داریم صحبت میکنیم یک تناقضی در اخبار هست. روسیه میگه همه غیر نظامیان و اکثر مخالفان مسلح خارج شدن و عملیات از سر گرفته شده برای پاکسازی آخرین مناطق در کنترل مخالفان در شرق حلب، در صورتی که دولت سوریه میگه عملیات تخلیه متوقف شده و اگر کسانی که طبق توافق قرار هست از کفریا و فوئه خارج بشن بهشون اجازه خروج داده بشه، بار دیگه عملیات تخلیه در حلب از سر گرفته میشه.
خیلی ممنونم از ایلیا جزائری، همکار ما در منطقه بود درباره سوریه. شنیدید، باز هم در این زمینه بیشتر خواهید شنید. در سایت ما هم همینطور میتونید اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com. اما همچنان در مورد جنگ داخلی، درگیری‌های نیابتی و چانه‌زنی‌های سیاسی و گروکشی گروه‌های متخاصم در سوریه میشنویم. تخلیه حومه شرقی حلب همونطور که شنیدید از نیروهای شورشی و غیر نظامیان روز جمعه دوچار وقفه شد. اما انتقال اسرا و زخمی‌های ایرانی و شیعه از دو منطقه تحت محاصره شورشیان در استان ادلب همچنان متوقف هست و آخرین خبرها از توافق برای اسرگیری در مورد این نقل و انتقال‌ها حکایت داره. در گزارش همکارم مهرداد میردامدی آخرین تحولات امروز سوریه رو میشنویم.
آنگونه که از اظهارات طرفین درگیری در حلب میتوان استنباط کرد، نیروهای شورشی در استان ادلب در جنوب حلب از تخلیه همزمان اسرا و زخمی‌های ایرانی و شیعه از دو روستای فوئه و کفریا سر باز زدند و این باعث شده تا گروه‌های مسلح با آتشباری راه کاروانی که ساکنان شرق حلب را تخلیه می‌کردند سد کنند. عملیات منتهی به بازپسگیری حلب به دست حکومت بشار اسد موجی از انتقادها و نکوهش‌ها را به سمت تهران و مسکو به عنوان حامیان بیچون و چرای حکومت اسد روانه کرد. از جان کری وزیر خارجه آمریکا:
There is absolutely no justification whatsoever for the
برای وحشیگری کور و سبعانی که رژیم سوریه و متحدان روس و ایرانی آن در چند هفته اخیر یا در واقع در 5 سالی اخیر علیه غیر نظامیان مرتکب شدند، مطلقاً هیچ عذر و دلیلی وجود ندارد.
تا فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
Just spoke on the phone now with the Iranian Foreign Minister Zarif to urge.
من تلفنی با وزیر خارجه ظریف صحبت کردم و از او خواستم تا به مسئولیت خود در خصوص حفاظت از غیر نظامیان عمل کند. در حال حاضر آنچه بر سر غیر نظامیان می آید از نظر ما غیر قابل قبول است.
رهبران کشورهای آلمان و فرانسه نیز حمایت‌های فراگیر ایران و روسیه از رژیم اسد، به خصوص در همکاری با دمشق در کشتار و سختگیری بر غیر نظامیان را محکوم کردند و وزیر خارجه بریتانیا سفرای ایران و روسیه را فراخواند و مراتب ناخشنودی کشورش را از اقدامات این دو کشور در حلب به اطلاع آنها رساند و نگرانی عمیق خود را در این باره با آنان در میان نهاد. اما شرایط جدید آتش‌بس در حلب چیست و بازپسگیری آن چه اهمیتی در تحولات آتی سوریه دارد؟ افشین شاهی، استاد روابط بین الملل و سیاست خاورمیانه در دانشگاه برادفورد انگلستان، چنین اظهار نظر می کند:
مسئله امروز و مسئله آتش بسی که قرار داشته در حلب در چند روز گذشته متاسفانه تصاویر واضحی در موردش وجود نداره. هر دو طرف ادعاهای متفاوتی دارن. ما اینو میدونیم که از روز جمعه تقریبا 6000 غیر نظامی حلب رو ترک کردن، اما مقامات سازمان ملل مدعی هستند که حداقل 50000 غیر نظامی دیگه در حلب وجود دارند که امروز اون منطقه شرق حلب تحت تسخیر و تصرف حامیان بشار اسد هست. علارغم اهمیت جیوستراتژیک حلب، به استنباط شخصی من یک مقدار در مورد به آزادسازی حلب داره اقراق میشه، بدون شک اهمیتش کم نیست، این اهمیت بسیار زیادی داره، اما من فکر نمی کنم این قرار حداقل در آینده نزدیک آغازی باشه برای پایان جنگ داخلی سوریه. بزرگترین تغییری که در قاعده بازی به وجود میاد، در 4 سال گذشته شرق حلب کانیونی بود که خیلی از گروه های اپوزیسیون مشروع اسد اونجا گرد همایی داشتن و میتونستن که از منابع مالی و منابع سیاسی بازیگران منطقه و فرامنطقه مثل ایالات متحده بهره مند بشن. اما از دست رفتن حلب عملا اپوزیسیون غیر جهادی اسد رو متکثرتر میکنه و شکننده تر میکنه و خب این طبیعتا میتونه جنس و ماهیت بازی رو تغییر بده.
در تهران صورتبندی تحولات بعدی به ظاهر چندان پیچیده نیست. این سخنان علی شمخانی است، دبیر شورای امنیت ملی ایران، پس از اعلان پیروزی نیروهای هوادار اسد در حلب.
تروریست ها حامیان منطقه ایشون و غرب دو راه کار بیشتر وجود نداره. یه راه کار اینه که تشویق بشن و درهای باز مذاکره رو در دمشق بهش بپیوندن و از طریق یک گفتگوی برابر به راه حلی منطقی برسن. یه راه کارم اینه که مجددن از این شکست عبرت نگیرند و تروریست‌ها رو مسلح کنند، پشتیبانی سیاسی کنند و سلاح‌های مدرن در اختیارشون قرار بدن، مجددن به حلب حمله کنند، که راه کار اول راه کار منطقی و درستی است و راه کار دوم انتهایی غیر از پذیرش شکست نداره.
اما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل و سیاست خاورمیانه، تحولات آتی را منوط به تغییر در مواضع کشورهایی می‌داند که در تحولات سوریه دخیلند.
این بستگی داره که بازیگران اصلی که در 6 سال گذشته در این کارزار مشارکت داشتن چه عکس العملی در مورد این اتفاقات چند روز گذشته نشون بدن. ما از ژانویه به بعد شاهد آغاز صدارت آقای ترامپ خواهیم بود در کاخ سفید، ایشون چه سیاستی رو اتخاذ بکنه. مثلا ما می‌بینیم که کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و قطر اشاره کردن که حتی اگر ایالات متحده تصمیم بگیره که به کلی دست خودش رو از جنگ داخلی سوریه بشوره و کنار بکشه، اونها همچنان به سیاست‌های خودشون ادامه میدن و همچنان از گروه‌هایی که خودشون استنباطشون این هست که مشروعیت حمایت می‌کنن برای ادامه جنگ. به نظر من اتفاقاتی که از ژانویه به بعد قرار بیفته در واشنگتن میتونه اهمیتش در آینده جنگ داخلی سوریه خیلی بیشتر از اتفاقاتی باشه که ما در دو سه روز گذشته شاهدشون بودیم در حلب. من فکر نمی‌کنم که در واقع تغییراتی که ما امروز در حلب می‌بینیم قرار حداقل در آینده بسیار نزدیک تغییر و تفاوت عمده‌ای در موضع ایران در سوریه به وجود بیاره.
تحولات مربوط به حلب از جانب بشار اسد یک پیروزی بزرگ تلقی شده است، اما بازپسگیری حلب به نظر نمی رسد که تصویر پایانی بر جنگ داخلی سوریه را ارائه دهد.
آخرین تحولات امروز سوریه رو مرور کردیم همراه با همکارم مهرداد میردامادی. اما شما در مورد تحولات سوریه چه فکر میکنید؟ در مورد این سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا چه فکر میکنید که گفته خشونت وحشیانه رژیم سوریه، روسیه و ایران علیه غیر نظامیان در سوریه توجیه نداره؟ با ما تماس بگیرید و بگید شما چه فکر میکنید؟
اون آقایی که به من تذکر داده بود که چرا از طریق رادیو فردا حرف خودتون میزنید، اینو باید عرض کنم که ما جنگ مسلحانه داریم و جنگ رسانه‌ای داریم. تا کنون رهبر ما، مولای ما، مقتدای ما اجازه نمیفرمودن، ولی همکنون ایشان یه اشاره فرمودن که جنگ الان مسلحانه دیگه نیست، جنگ سایبری و جنگ رسانه‌ای است و ما باید پیش قدم بشیم. و یه ضرب المثلی ما داریم که دشمنی گره‌مندی ندارد. به همین خاطر در هر شرایطی چه مسلحانه و چه به صورت رسانه‌ای آماده ایم و تا قطره خونی در بدن داریم از رهبرمون، از نظاممون، از دینمون، از کشورمون دفاع میکنیم.
پس از پخش و شنیدن شکنجه هایی که بازجوها به این بیگناهان سیاسی ما با هر تهمتی دادند که البته طاقت هم نیاوردم تا آخر بشنوم، میخوام بگم بسیار خوشحال هستم برای ادامه تحریم ها تا این جمهوری جلاد اسلامی از کشور ما رخت برکنه، برای اینکه از بالا به پایین تا این حد اینا جلاد هستن. واقعا از قدرت تحمل انسانی برای شنیدن این همه شکنجه غیر ممکنه.
ما مردم ایران محکوم شدیم به مرگ تدریجی تا آخوند هست تو ایران. حال روز ما هم همینه. خداحافظ.
آقای جعفر دولت آبادی، دادستان تهران، آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، آقای خامنه‌ای، رهبر نامسلمانان و بی مسلمانان و مسلمانان، این مسئله تجاوز قاری قرآن به بچه های سنیازه و سعید توسی ماسمالی کردن رفت. شما برای تجاوز به ناموس و مال و مردم اومدین، حکومت گرفتین، عدل الهی شما همینه، همه تون در همین راستا هستین. نفرین بر شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما همطور از طریق تلگرام رادیو فردا میتونید با ما در ارتباط باشید. @فرداگرام آدرسی هست که میتونید مطالب و تصاویرتون رو برای ما بفرستید. خبرها و گزارش های رادیو فردا رو هم میتونید در کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda دنبال کنید. مسئله مداخله احتمالی کشور روسیه در انتخابات آمریکا روابط پرفراز و نشیب دو کشور رو با چالش تازه‌ای روبرو کرده. در آخرین اظهار نظرها رئیس جمهور فعلی آمریکا، رئیس جمهور بعدی آمریکا و همینطور سخنگویان رئیس جمهور دو کشور هر کدوم انگشت اتهام رو به سویی گرفتند.
از کیوان حسینی بشنویم.
کاخ سفید دلچرکین است. میگوید کاخ کرملین در امورش مداخله کرده و در انتخاب صاحبخانه بعدی نقش داشته. کرملین اما زیر بار نمی رود و میگوید اگر راست میگویی سندش را رو کن. ماجرا مربوط به هک کامپیوترهای حزب دموکرات و انتشار ایمیل‌های خصوصی سران این حزب توسط وبسایت ویکی‌لیکس است. این ایمیل‌ها به شایبه طرفداری حزب دموکرات از هیلاری کلینتون در رقابت‌های درون حزبی دامن زد و در نگاه برخی او را به شکل غیر منصفانه‌ای بدنام کرد. ویکی‌لیکس هرگز سندی علیه حزب جمهوری‌خواه منتشر نکرد. در تمام ماه‌های منتهی به انتخابات، روسیه به عنوان متهم شماره یک هک ایمیل‌ها مطرح بود و سرانجام سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله CIA اعلام کردند مطمئن هستند روسیه این کامپیوترها را هک کرده و اطلاعات را منتشر کرده تا به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات کمک کند. آقای ترامپ از جمله منتقدین سیاست خارجی آمریکا در قبال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود و بارها گفته بود اگر رئیس جمهور شود روابط خوبی با روسیه برقرار خواهد کرد، برخلاف روابط شکراب این سالها میان دو کشور. و حالا که از دوره قدرت باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا حدود یک ماه باقی مانده، گویا او تصمیم دارد قبل از ترک کاخ سفید مسئله هک کامپیوترها را بی جواب نگذارد. آقای اوباما در مصاحبه با رادیوی ملی و عمومی آمریکا NPR گفت آمریکا در این ماجرا نه تنها هنوز کوتاه نیامده، بلکه به فکر تلافی اقدام مسکو است.
I think there is no doubt.
به نظر من تردیدی نیست اگر یک کشور خارجی بخواهد بر سلامت انتخابات ما تأثیر بگذارد، ما باید واکنش نشان بدهیم که این کار را هم خواهیم کرد در زمان و موقعیتی که بخواهیم. بخشی از این واکنش شاید علنی باشد و بخشی از آن هم شاید علنی نباشد. آقای پوتین هم کاملا از احساس من نسبت به این موضوع مطلع است، چرا که به شکل مستقیم درباره مسئله با او صحبت کردم.
اتفاقاً واکنش کرملین هم تایید می‌کند که در دیداری رو در رو میان ولادیمیر پوتین و باراک اوباما این مسئله مطرح شده است. اما چنان که خبرگزاری ایتارتاس به نقل از کرملین نوشته، رئیس جمهوری روسیه در همان دیدار به شکل کاملاً شفاف به رئیس جمهوری آمریکا گفته که مسکو در جریان هک کامپیوترهای حزب دموکرات هیچ نقشی نداشته است. روز جمعه نیز کرملین با انتشار یک بیانیه شدید اللحن اظهار نظرهای مقامهای آمریکایی را زیر سوال برد. در این بیانیه نوشته شده یا مدرکی برای ادعاهایتان رو کنید یا اینکه دیگر درباره این مسئله حرف نزنید. اگر مدرکی رو نکنید همه حرفهایتان شرم‌آور و گستاخانه خواهد بود. مقامهای آمریکایی میگویند در مداخله روسیه در انتخاباتشان تردیدی ندارند، اما هنوز سندی هم منتشر نکردند. به جز تنش آمریکا و روسیه بر سر انتشار ایمیل‌های خصوصی حزب دموکرات توسط وبسایت ویکی‌لیکس، یک طرف دیگر این دعوا مناقشه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با مقام‌های کنونی کشور خودش است. او و اطرافیانش اصلاً از اینکه متهم شوند از کمک روسیه در انتخابات بهره‌مند بودند خوشحال نیستند و هر بار این موضوع مطرح می‌شود به تندی به آن پاسخ می‌دهند. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی بارها اصل ماجرا را زیر سوال برد و گفت اصلاً معلوم نیست که چه کسی پشت هک کامپیوترها و انتشار ایمیل هاست. او در 24 ساعت اخیر نیز در توییتر این موضوع را بی پاسخ نگذاشت و نوشت اگر روسیه یا یک نهاد دیگر در حال هک کردن بودند، چرا کاخ سفید برای واکنش اینقدر صبر کرد؟ چرا وقتی صدایشان درآمد که هیلاری باخت؟ پایان نقل قول. که البته این اظهار نظر دقیق نیست و در روز 7 اکتبر 16 مهر ماه حدود یک ماه قبل از انتخابات دولت آمریکا اعلام کرده بود که روسیه در هک کامپیوترهای حزب دموکرات دست داشته. و زمانی که نوبت به پاسخگویی دولت آمریکا رسید، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت
این حقیقتی است که شما همگی نوارش را هم دارید. اینکه نامزد جمهوری خواهان از روسیه خواست که رقیبش را هک کند، چون فکر میکرد به کمپینش کمک میکرد. من نمیخواهم بحث راه بیاندازم و حرف جنجالی بزنم. این یک حقیقت ساده است.
اشاره آقای ارنست به سخنرانی خبرساز آقای ترامپ بود که در میانه مبارزات انتخاباتی انجام شده بود. او در آن سخنرانی بار دیگر مسئله هک کامپیوترها توسط روسیه را زیر سوال برد و در همان سخنرانی گفت
حتی اگه این هک ها کار روسیه باشه که احتمالا نیست و هیچ کس نمیدونه کار کیه، اما اگه کار روسیه است نشون میده که اونها هیچ احترامی برای کشور ما قائل نیستن. اما خیلی جالب میشه که این رو هم بگم. روسیه، اگه صدای منو میشنوی، امیدوارم که 30,000 ایمیل گمشده رو پیدا کنی. فکر میکنم رسانه های ما خیلی از شما ممنون خواهند شد.
در اینجا آقای ترامپ به کنایه به مسئله ایمیل های هیلاری کلینتون در دوران وزارت خارجه اش اشاره کرد که البته ماجرای دیگری است. به هر حال وقتی این اظهار نظر موج گسترده ای از نقد و محکومیت را برای دونالد ترامپ در پی داشت، او در آن زمان گفت که اظهاراتش شوخی بوده. و وقتی هم که سخنان تازه جاش ارنست به گوش آقای ترامپ رسید، او واکنش بسیار تند و کم سابقه ای از خود نشان داد و درباره سخنگوی کاخ سفید در یک سخنرانی چنین گفت:
Foolish guy, Josh Earnest. I don't know if he's talking to President Obama.
هرچند که این یاروی احمق جاش ارنست که اصلا نمیدونم با رئیس جمهور اوباما حرف میزنه یا نه، داشتن سخنگوی درست حسابی خیلی مهمه. شکلی که اون مسائل رو مطرح میکنه بسیار بده. اون میتونه یک پیام مثبت رو به شکلی بیان کنه که بد به نظر برسه.
He can deliver a positive message and it sounds bad.
اما احتمالاً جاش ارنست و دولت کنونی آمریکا آخرین نگرانی دونالد ترامپ و اطرافیانش هستند، چرا که آنها ظرف 4 هفته پیش رو باید از پشت میزشان بلند شوند و سکان امور را به آقای ترامپ و کابینه‌اش بسپارند. اما کسانی که همچنان سر جایشان هستند و اتفاقاً برخیشان با حساسیت بسیار درباره ماجرای هک‌های روسیه اظهار نظر کردند، نمایندگان کنگره‌اند، به ویژه سناتورهایی که تا همینجا هم گفتند که تحقیق و تفحص مفصلی درباره این انجام خواهند داد.
در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شنیدید در گزارش کیوان حسینی.
این صدای رادیو فرداست.
بحث روسیه هست. بشنویم که یک دیپلمات ارشد روسیه وضعیت مسئله هسته ایران رو شکننده توصیف کرده. او هشدار داده تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران ممکنه توافق هسته‌ای با ایران رو به خطر بیاندازه. به باور مسکو بعد از 11 ماه از آغاز اجرای برجام روشن شده که این توافق سنجیده و متعادل هست و از بین بردن آن غیر قابل بخشش خواهد بود. از آن رایسکای بشنویم.
به عقیده مسکو، هر گونه اقدام یک جانبه در قبال توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 ممکن است به تعویق اجرا و یا حتی لغو این توافق منجر شود. میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل سلاح در وزارت خارجه روسیه، تصمیم آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران را تأسف‌بار و دلسرد کننده توصیف و تشریح کرد. هرچند این تحریم‌ها در سال 1996 و خارج از برجام وضع شد و ارتباط مستقیم به توافق اتمی ندارد، اما موضع ما درباره تحریم‌های یک جانبه اصولی است و بر این عقیده هستیم که تمدید این تحریم‌ها سودمند نیست و افزایش جدال پیرامون برجام در پی این تصمیم نشان می‌دهد که ارزیابی من صحیح است. اولیانوف که پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خبرگزاری اینترفاکس سخن می گفت اظهار داشت:
در حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران پیشرفت خیلی خوبی حاصل شده. تمام مفاد برجام به صورت مستمر و موفقیت آمیز در حال اجراست و اگر پس از این پیروزی بزرگ اوضاع به وضعیت پیشین بازگردد، به بنبست خواهیم رسید و اون وقت هیچ کس نمی‌داند چه اقدامی باید انجام داد. از بین بردن توافق هسته‌ای با ایران نابخشودنی است. در حالی که وضعیت بسیار شکننده است، طرف‌های توافق باید با درایت و حسن نیت به تمام تعهدات خود پایبند باشند.
تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران که به اکثریت آرا در کنگره تصویب و بدون امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون شد و کنش‌های بسیار تندی در ایران داشت. از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران آمریکا را به نقض برجام متهم کرد و به سازمان انرژی اتمی دستور داد مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی پیشران هسته‌ای را آغاز کند. از سوی دیگر جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت این تصمیم تهران نقض برجام نیست. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه تأکید کرد اجرای توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یک هدف استراتژیک برای کشورش باقی میماند. اما با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، آینده توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 با ابهام روبرو شده، زیرا او همواره این توافق را بدترین توافق ممکن توصیف کرده بود. الکساندر رار، تحلیلگر سیاسی میگوید مسئله هسته ای ایران دوباره برای جامعه بین الملل چالش می شود.
نوستراداموس
نیستم که آینده را پیش بینی کنم، اما معتقدم با آغاز ریاست جمهوری ترامپ شاهد تحولات اساسی در سیاست آمریکا در قبال ایران خواهیم بود. بعید میدانم واشنگتن به صورت یک جانبه از برجام خارج شود، اما بعید نمیدانم از راه تشدید تحریم ها و جنگ لفظی و ممکن است حمایت از رقبای منطقه ایران اجرای برجام به تعویق بیفتد. هرچند بیشک سایر اعضای پنج به علاوه یک برای نجات این توافق کوشش خواهند کرد. بیدلیل نیست ایران به روسیه و اروپا چشم دوخته. اگر ترامپ بخواهد روابط با روسیه را بهبود بخشد، نباید منافع مسکو در ایران را به چالش بکشد. روسیه مخالف ادامه تحریم ایران است و باید ببینیم راه‌های دستکاری توافق با ایران که واشنگتن احتمالاً در پی آن خواهد بود چیست.
امضای برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام نتیجه حدود 12 سال مذاکره ایران و قدرت‌های جهانی است و به افزایش نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به نقض لغو این توافق، هشدارهای طرف‌های دیگر نیز افزایش یافته. پنجشنبه میخائیل اولیانوف رئیس بخش کنترل سلاح در وزارت خارجه روسیه گفت تأسف بار است که مسئله هسته‌ای ایران دوباره موضوع بحث شده. او افزود تحولات اخیر باعث سرخوردگی و نگرانی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، میتونید از طریق @فرداگرام هم برای ما مطالب و تصاویرتون رو بفرستید. همراه ما بمونید تا نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای تازه. منابع خبری مختلف از توقف عملیات تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از مناطق شرقی شهر حلب گزارش دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گام بعدی در تحولات سوریه را دستیابی به یک آتش‌بس سراسری و ملی در این کشور دانست. 4 سازمان سوری روسیه را متهم به ارتکاب یا مشارکت در جنایات جنگی در سوریه کردند. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به جمع 9 نامزد نهایی بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017 میلادی راه پیدا کرد. مأمورهای قضایی آلمان از بازداشت یک پسر 12 ساله به اتهام تلاش برای منفجر کردن بمب در یکی از شهرهای جنوبی این کشور خبر دادند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ایران میگوید شرکت هواپیمایی ایراسیای مالزی به دلیل انتشار ویدیوی رقص مسافران و خدمه پرواز تذکر میگیرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است واشنگتن به دلیل دخالت مسکو در انتخابات آمریکا باید علیه روسیه اقدام کند و این کار را خواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه با رد اظهارات باراک اوباما درباره تاثیرگذاری مسکو بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت از واشنگتن باید درباره ادعایش مدرک ارائه کند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا 1 ماه پیش از پایان فعالیت خود در این سمت اعلام کرد اجرای توافق اتمی با ایران به عنوان یک هدف راهبردی برای ایالات متحده باقی خواهد ماند. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان با شما خواهیم بود تا حدود نیم ساعت آینده. در ادامه درباره صحبت‌های محمود صادقی خواهید شنید، نماینده مجلس، و اصرار او برای بررسی حساب‌های قوه قضاییه. همینطور در مورد نرخ بیکاری و اعلام نگرانی برخی مسئولان در مورد بیکاری گسترده در جامعه خواهید شنید. خبرهای ورزشی رو داریم و بعد هم برنامه صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی همچنان مصرانه از دیوان محاسبات کشور خواسته به تمام حساب‌های قوه قضاییه در 4 سال گذشته بپردازه و گزارش حسابرسی‌های این قوه را در اختیار فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد قرار بده. رویاروی محمود صادقی با قوه قضاییه از 1 ماه پیش شروع شده و آقای صادقی از رئیس قوه قضاییه خواسته روشن کنه آیا پول‌های دریافتی قوه قضاییه رو به حساب شخصی خودش واریز کرده و سود دریافت میکنه یا خیر. جزئیات از سمیرا قرایی.
محمود صادقی که ریاست فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات کشور از این سازمان خواست تا تمامی گزارش‌های حسابرسی قوه قضاییه طی 4 سال گذشته را در اختیار این فراکسیون قرار دهد. دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که به عنوان بازوی نظارتی مجلس بر تمامی فرایندهای مالی کشور نظارت می کند. خواسته محمود صادقی پس از آن مطرح می شود که غلام حسین محسنی رئی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گذشته یعنی 21 آذر اسنادی از وجوه واریزی به حساب قوه قضاییه در طول سالیان مختلف را نشان داد و گفت در میان این اسناد هیچ سندی وجود ندارد که به نام یک فرد مشخص باشد و همه اسناد به نام قوه قضایی است. روی روی محمود صادقی نماینده مجلس و وکیل پای یک دادگستری و رئیس قوه قضایی از حدود 1 ماه پیش آغاز شده است. روی روی که با طرح یک سوال آغاز شد.
در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضایی در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه میدهد قوه قضایی در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه. از رئیس محترم قوه قضایی به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
یک روز پس از تقاضای رئیس فراکسیون شفاف سازی، محمد موحدی دادستان انتظامی قضات کشور روز چهارشنبه در جلسه ارزشیابی قضات استان لرستان اعلام کرد که تمامی حساب‌های قوه قضاییه مصوبه شورای پول و اعتبار دارد، کاملا قانونی و شرعی است و حملات به قوه قضاییه و رئیسش دلایل سیاسی دارد. روز شنبه 20 آذر نیز تعدادی از نمایندگان مجلس به تقاضای خودشان با رئیس قوه قضاییه دیدار کردند که در این جلسه آنطور که بعدتر علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران به روزنامه اعتماد گفت، در مورد حساب‌های شخصی آقای آملی لاریجانی و اتهام‌های مطرحه نیز صحبت شده است. علیرضا رحیمی به اعتماد می‌گوید در این جلسه پرونده‌ای را دستگردان کردند که اسناد حساب‌های قوه قضاییه را نشان می‌داد و از سال 74 تا 95 حساب‌های باز شده همگی به نام قوه قضاییه بود و به نام هیچ کدام از رؤسای سابق یا فعلی قوه قضاییه نبود است. با این حال مسئله محمود صادقی نماینده مجلس این است که میگوید آقای لاریجانی حتی اجازه افتتاح حساب سپرده را نیز ندارد.
من صحبتم این است که برادر گرامی حضرت آیت الله آملی لاریجانی، شما اولا حساب سپرده باز کرده باشید غیر قانونی است، ولی با اینکه این حساب ها شخصی نباشد، ثانیاً این حساب ها گردشش باید به دیوان محاسبات گزارش بشه. البته ما میخواییم این رو بعدم، ما کوتاه نمیاییم.
تغییر رحمانی کارشناس امور سیاسی معتقد است که خواست محمود صادقی خواستی به جاست.
آقای صادقی بازم تصریح کرده در سخنرانی که حتی حساب شخصی میشه نمیدونه باز کنه و درست هم میگه و رهبری هم نمیتواند اجازه شرعی در این مورد بده. آقایان چون 12 سال تو مجلس صدایی نشنیدن، مخالف همیشه همسو با خودشان بوده، این سوال مطرح کرده. این حساب ها نه توجیه شرعی داره، نه توجیه حقوقی، نه توجیه ساختاری، فقط در خدمت یک نوع بوروکراسی فاسد اداری قرار گرفته.
روی روی محمود صادقی و قوه قضاییه علی‌رغم شکایت‌ها و عذرخواهی‌ها همچنان ادامه دارد و آقای صادقی تصمیم دارد تا ادعای خود علیه رئیس قوه قضاییه را پیگیری کند. با این حال در میانه این درگیری و افشاگری بزرگ، بسیاری از نمایندگان مجلس نظیر اسدالله الله قرهخانی نماینده علی آباد کتول هستند که معتقدند تمام حساب‌های قوه قضاییه پاک است و این گفته‌ها تنها تخریب قوه قضاییه است. تخریب، همان واژه‌ای که خود عاملی لاریجانی نیز از آن استفاده می‌کند. مهدی مهدوی آزاد، کارشناس امور سیاسی، میگوید
واقعیت اینه که دو دهه است دستگاه قضایی به یک دژ تسخیر ناپذیر مخالفان دولت‌ها تبدیل شده. در واقع قوه قضایی با یک خودمختاری مالی و به استناد برخی از اصول قانون اساسی و همچنین حمایت‌های آیت الله خامنه‌ای در کنار سپاه به سنگر اصلی ضد دولت‌ها و ضد آرای مردم تبدیل شده. اصل دعوا، کانون اصلی مناقشه این هست که قوه قضاییه نمی‌خواد امپراتوری مالی شفاف بشه، نمی‌خواد خود رو تسلیم قانون کنه، اساساً چیزی به نام نظارت رو نمی‌خواد به رسمیت بشناسه، چون در این صورت مجبور خواهد شد به آرای مردم تمکین کنه.
دیوان محاسبات کشور هنوز واکنشی به خواست محمود صادقی نشان نداده است و باید دید سرانجام پرونده‌ای که یک راست رئیس یکی از قوای سگانه و منتخب مستقیم رهبری را نشانه گرفته و به فساد متهم می‌کند چیست.
گزارش سمیرا قرایی را شنیدید.
در اتاق بازجویی
بردم این دوست نفری تا جایی که میتونستم کتک خوردم.
نرگس آوردن زندان مردانی شتون.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیز گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های مجازی و تصویری رادیو فردا.
امشب ساعت 9 شب به وقت ایران بعد از 5 دقیقه خبر میتونید این فیلم رو ببینید از طریق شبکه تصویری ماهواره رادیو فردا، همطور از طریق فیسبوک میتونید به صورت زنده این فیلم رو تماشا کنید. دانلود این فیلم هم مهیا شده برای شما از سایت ما radiofarda.com، میتونید این فیلم رو دانلود کنید. اما بشنویم در مورد بیکاری در ایران. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی در یادداشتی وضعیت بیکاری در جامعه رو اسفناک دونسته و عامل اصلی فساد و مشکلات اجتماعی خونده و گفته بیکاری جوانان ایرانی خطرناکتر از داعش و شعارها و اقدامات در ایجاد اشتغال هست. در این زمینه بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس گفتگو کرده.
نرخ 11% نرخ بسیار پایینی برای کشور متعارف امروز نیست، ولی در شرایطی که در ایران از بحران بیکاری صحبت میشه، در حقیقت به این خاطره که این نرخ بازو کننده همه واقعیت‌های بیکاری در ایران نیست و مرکز آمار ایران یا بقیه سازمان‌هایی که در کار تهیه این آمار هستند دید دقیق و واقعی و کاملی از این موضوع ندارن، برای اینکه در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته مسئله ثبت نام در مراکز کار یا بیکاری یا نهادهایی که مسئول این کار هستن موسوم نیست و خیلی ها مراجعه نمی‌کنن. برای همین آماری که وجود داره، آمار رسمی، در حقیقت خیلی کم همه واقعیت را بیان میکنه.
اصلا نرخی وجود داره به طور کلی که یک ایده‌ای بده از میزان بیکاری در کشور، اینگونه که الان مسئولان هم نسبت به اون ابراز نگرانی کردن؟ حدوداً چقدر میشه برآورد کرد نرخ بیکاری در جامعه رو؟
کارشناسی اقتصادی در ایران صحبت از 22 تا 24 درصد بیکاری در ایران میکنن که با توجه به کسانی که شاغل هستن در بازار کار ایران و نیروی انسانی که میتونه کار بکنه، من فکر میکنم که این نرخ تا حدود زیادی نزدیک به واقعیت هست و 11 درصد بسیار دور از واقعیت جامعه ایران. یعنی اگر به بازار کار ایران نگاه کنید و جمعیت ایران، یعنی تعداد کسانی که کار میکنن چیزی حدود 25 میلیون و جمعیت 70 و چند میلیونی ایران، خب یه بخشی از این افراد خارج از این آمار هستن و بنابراین اونهان که در محاسبات در نظر گرفته نمیشن و نرخی که وجود داره در حقیقت فقط بخشی از این واقعیت رو منعکس میکنه.
آقای پیوندی، به عنوان یک جامعه شناس میدونیم که این مسئله فقط محدود به ایران نیست، اصولا بیکاری در کل کشورهای جهان نرخش کمابیش بالاست. اصولا چه راهکارهایی وجود داره برای مقابله با بیکاری به ویژه در ارتباط با جامعه ایران؟
به طور کلی خب رونق اقتصادی موجب میشه که بازار کار پویایی پیدا بکنه و نرخ بیکاری بیاد پایین. یعنی اشکال مختلف تدابیری که برای پایین آوردن بیکاری در دنیا وجود داره متعدد نیستن. یعنی وقتی یه بازار کاری دارید که پویایی لازم نداره، استخدام نمیکنه و یا تعداد زیادی درش بیکار میشن، نرخ بیکاری بالا میره به طور طبیعی. اما تدابیری که در کشورهای مختلف وجود داره برای مقابله با این بسیار متفاوتن و نقش دولت به عنوان تنظیم کننده بازار کار در کنار اقتصاد بسیار اهمیت داره. در مورد ایران ما با چند تا ویژگی اساسی سر و کار داریم که شاید در کشور دیگه کمتر ببینیم. اولین ویژگی خیلی مهم در بازار کار ایران اینه که دانش آموختگان آموزش عالی از بخت کمتری برخوردارن برای پیدا کردن کار و یکی از ابعاد بحران ایران اینه که کسانی که به دانشگاه میرن به خاطر زیاد بودن تعداد فارغ‌التحصیلان در عمل شانسشون برای دستیابی به بازار کار کمتر از کسانی است که گاهی بی سواد یا کم سواد هستن، یعنی به کارهای ساده میپردازن. یکی از ابعاد بحران بازار کار در ایران برای اینکه آموزش عالی در ایران در 25 سال گذشته بدون توجه به توانایی‌ها و ظرفیت بازار کار رشد کرده و در نتیجه ما امروز حدود 75 هزار فارغ‌التحصیل آموزش عالی میفرستیم به بازار کار در هر سال، در حالی که یک سوم اینا در بهترین حالت میتونن جذب اقتصادی بشن که پویایی خیلی ناچیزی داره. مسئله دیگه در بازار کار ایران اینه که بازار کار ایران مدرن سازی نشده در سالهای گذشته و بخش‌هایی که در همه دنیا بسیار توسعه پیدا کردن در ایران یا به طور ناکافی توسعه پیدا کردن و یا اینی که اساساً خیلی از این بخش‌های اقتصادی در ایران بسیار ناکارا موندن. برای مثال در بخش تکنولوژی جدید، ارتباطات و اطلاعات، همه دنیا در واقع تبدیل به یک بخش بسیار فعال و پویای اقتصادی شده، در ایران به خاطر همه موانعی که وجود داشته این رشد بسیار کم بوده و همون جایگاه رو نداره که در کشورهای دیگه داره. آخرین چیزی که در مورد ایران میشه گفت اینه که رده‌های میانی مورد نیاز بازار کار ایران، تکنسین‌ها و کارگران ماهر، در این مورد جامعه ایران دچار عقب موندگیه. برای همین خیلی موقع در بازار کار تقاضا وجود داره برای کار ولی عرضه بازار کار در نیروی انسانی که وجود داره مطابقت نمی‌کنه همیشه با نیازهایی که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وجود داره.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در پاریس. بختش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همونطور که وعده داده بودیم میریم سراغ خبرهای ورزشی. در هفته 14 لیگ برتر فوتبال امروز تیم‌های اول و دوم جدول پرسپولیس و تراکتورسازی با تیم‌های اصفهانی بازی کردند. بریم سراغ همکارم فیبرز غریب، همکار ورزشی ما که روی خط تلفن رادیو فردا. آقای غریب، اول بگید به ما بازی پرسپولیس و باهان چطور بود؟
پرسپولیس زاباهن خیلی خوب بود خانم اسدی. بازی‌های پرسپولیس با تیم‌های اصفهانی تو چند سال گذشته تو لیگ برتر جام خلیج فارس همیشه جذاب و دیدنی بوده، پرهیجان بوده. پرسپولیس تیم اول جدول تو فولادشهر یه بازی کاملا تهاجمی رو در دستور کار قرار داده بود آقای برانکو برای پرسپولیس، یا در عوض مشتبه حسینی سرمربی جوان و خوشفکر زوبیا هم که مدت‌ها کمک یحیی گل محمدی بود واقعا خوب کار کرد، تیمش خوب چیده بود. با توجه به آنالیزی که از پرسپولیس داشت، پرسپولیس یکی از تیمای خوب اول جدول بود، فوتبال رو زمین با شرح وظیفه مشخص، زوبیا هم همین جوری بودن، پا به پای پرسپولیس رفتن، حتی نیمه اول یه گل هم زدن، گل مشکوک به آفساید، داور آفساید اعلام کرد، بعد کارشناسا گفتن حتی آفساید هم نبوده. نیمه اول 0-0، نیمه دوم هم باز بازی ها با برنامه بود هر دو تیم تا دقیقه 65 که احسان پهلوان بازیکن جوان زوباهن یک گل خیلی قشنگ از راه دور زد. روی این گل باید تاکید کنم که هافبک های دفاعی پرسپولیس بد عمل کردن و اجازه شوت زنی دادن، یکیش زوباهن تیم اول جدول پرسپولیس رو شکست داد.
شما تراکتور سازی هم که دیدید که در تبریز میزبان سپاهان بود، این بازی چطور بود؟
تراکتور سازی خانم اسدی تیم دوم جدول بود، گرفتار سپاهان شد. میتونم بگم در مقابل سپاهان اصفهان تو شهر خودش تراکتوریا غافلگیر شدن. عبدالله قیسی سرمربی سپاهان فصل پیش ایاتون باشه با استقلال خوزستان قهرمان لیج برتر شد، این فصل با سپاهان فوتبال خوبی رو ارائه داده، اما تو نتیجه گیری سپاهانی ها ضعیف عمل کردن و این 2-1 به هر حال سپاهان تونست تراکتور رو ببره و با این برد یه مقداری اون فضا رو سپاهانی ها به نفع خودشون، تماشاگرها راضی نبودن، این برای تماشاگرها یه برد با ارزش بود، برای سپاهان هم همینجور. اما تراکتورسازی همچنان در ردیف دوم جدول علی‌رغم این باخت باقی موند.
گفتین جدول، آقای غریب از جدول برای ما بگید بازی‌های امروز و جدول ردپندی در پایان هفته 14 چطور هست؟
گسترش فولاد تبریز 2-1 استقلال خوزستان رو شکست داد. سیاه جامگان تو مشهد 1-0 ماشین سازی تبریز رو برد و داربی خوزستان فولاد خوزستان تو اهواز 3-0 صنعت نفت رو شکست داد. دو تا از گلای فولاد و ساسان انصاری به ثمر رسید با 12 گل، رکورد خوبیه تو 14 مسابقه آقای گل. تو جدول هم بعد عرض کنم پرسپولیس علی‌رغم این باخت امروز 29 امتیازی اول جدول، تراکتوریا 27 امتیاز دوم اما فاصله کم شد، زوبی ها 24 سوم، نفت تهران 23 سوم، آخر جدول هم سبای قم 9 امتیاز 15 هم و ماشین سازی تبریز 6 امتیاز 16 هم چراغ به دست.
خیلی ممنونم از شما فریبرزای غریب، همکار ورزشی ما بود. از هفته 14 لیگ برتر فوتبال شنیدید و بازی‌هایی که امروز انجام شد. اما در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید شنونده برنامه همیشگی این ساعت صدای فردا باشید. با آزاده توکلی در این برنامه همراه باشید و در مورد پرشنونده ترین و پرخواننده ترین مطالب سایت ما بشنوید. شب به شما خوش.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان و مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره مستند در اتاق بازجویی از همکارم وحید پوراستاد خواهید شنید. در اتاق بازجویی نام فیلم مستندی است که همکارم وحید پوراستاد اون رو تهیه کرده. این مستند درباره شیوه های بازجویی در زندان های جمهوری اسلامی ایران هستش. این برنامه ساعت 8 بامداد جمعه 26 آذر ماه پس از صبحانه با خبر از کانال ماهواره رادیو فردا پخش شده که در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم در اختیار شما قرار گرفته. در برنامه امروز وحید پوراستاد مهمان ماست تا توضیحات بیشتری درباره این مستند در اختیارتون قرار بده. سلام وحید، برامون بگو که این مستند درباره چی هستش و اینکه چطور شد که تصمیم گرفتی این مستند رو بسازی.
آزاده اگر موافق باشیم از انتهای سوال شما شروع بکنم که چرا تصمیم گرفتیم این فیلم رو بسازیم. بعد از اینکه که 2-3 سال قبل من مستند رادیویی انفرادی رو در رادیو فردا ساختم، 18 قسمت این مستند بود با جزئیات و ابعاد مختلف سلول انفرادی، بعد از اون ما قرار شد پروژه دوم رو شروع کنیم، بخش دیگری از حقوق متهم که مسئله بازجویی هست. اما این بار تصمیم گرفته شد که به صورت تصویری باشه و خب این پروژه شروع شد. اما موضوعی که به صورت جزئی‌تر میشه گفت که این فیلم موضوعش دقیقاً چیه، شیوه های بازجویی ایران رو از دهه 70 تا 90 خورشیدی در ایران مورد بررسی قرار گرفته، ابعاد مختلف بازجویی ها از جمله استفاده از سلول انفرادی توسط بازجوها برای اعتراف گرفتن، فشارهای روحی و روانی که بازجوها به زندانی وارد میکنن یا تهدید میکنن یا بازداشت میکنن خانواده متهمان رو، یا تهدید به بازداشت اونها میکنن برای اینکه بتونن از یک متهم سیاسی اعتراف بگیرن، شیوه های شکنجه سفید در این مستند بررسی شده، بیخوابی دادن به متهم یا ایستاده نگه داشتن یک متهم که 50 ساعت اون رو ایستاده نگه داشتن تا بتونن آنچرا که اونها تمایل دارن این متهم بیان بکنه. برابری از زوایای مختلف این فیلم به شیوه بازجویی ها میپردازه و تجربیات زندانیانی که بین 2 ماه تا بیش از 14 سال زندان بودن رو در این مستند میشه دید.
وحید، موضع مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره بازداشت‌ها و بازجویی‌هایی که در چند دهه اخیر داره صورت میگیره چیه؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران، مقامات قضایی یا امنیتی در چند دهه گذشته مواضع مختلفی نسبت به این بازجویی‌ها یا بازداشت‌ها داشتند. عموماً مقامات قضایی یا امنیتی ایران این اتهامات رو که از سوی برخی از متهمان بعداً میاد بیان میشه تکذیب میکنن، در مواردی استثنایی البته این اتهامات رو پذیرفتن. مثلا مشهورترین اونها ماجرای بازداشت متهمان در بازداشتگاه کهریزک بود که در سال 88 صورت گرفت. اونجا تعدادی شکنجه شدن، حتی یکی دو سه نفر هم جانشون از دست دادن. بنابراین در موارد استثنایی پذیرفتن، اما عموما در چند دهه اخیر وقتی که متهمان میان صحبت میکنن نسبت به نحوه بازجویی یا نسبت به شیوه بازجویی که صورت گرفته، اونها اون رو تکذیب میکنن. با وجود اینکه ما قوانین خوب و به نسبت مترقی نسبت به حقوق متهم در قوانین مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری داریم، اما عموما قضات یا بازجوها این موارد رو کمتر رعایت میکنن. حتی مثلا در چند دهه اخیر مقامات جمهوری اسلامی اتهام جرم سیاسی رو هیچگاه نپذیرفته بودن تا اینکه در سال 95 این قانون تصویب شد. البته این قانون ایرادات فراوانی داره، اما با وجود این ما تا به امروز ندیدیم که حتی یک متهم تحت همین قانون جدید جرم سیاسی محاکمه بشه.
اگر موفق نشدید که این مستند رو ببینید، تکرار این مستند همین جمعه ساعت 21 به وقت ایران پخش میشه و همینطور شنبه 27 آذر ماه ساعت 8 صبح میتونید بازپخش این مستند رو ببینید. همینطور که در ابتدای برنامه گفتم، این مستند در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم در اختیارتون قرار گرفته. و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
یکی از خبرها و گزارش‌هایی که در هفته گذشته بسیار توجه مخاطبان رو جلب کرد و در ایران هم مطبوعات و حتی مقامات به اون واکنش نشون دادند، انتقادات مسعود شجاعی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران بود که در مورد فساد مالی و اخلاقی در فوتبال و جامعه با همکار رادیو فردا مهدی رستم‌پور گفتگو کرد. ویدیوی این گفتگو روی سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب رادیو فردا منتشر شد و همینطور دو مطلب در این مورد در سایت رادیو منتشر شده که شما میتونید این رو اگه بخواید با تیتر انتقادات مسعود شجاعی از فساد مالی و اخلاقی در فوتبال و جامعه بخونید. در پی این مطلب هم وحید بنا، ملی‌پوش پرسابقه جودوی ایران، هم با انتشار ویدئویی به افشاگری از آنچه فساد و تقلب و بی‌اخلاقی در فدراسیون جودوی ایران گفته پرداخته که این مطلب هم در سایت رادیو فردا منتشر شد. یکی دیگر از مطالبی که کامنت‌ها و نظرات زیادی رو به خودش جلب کرد، مطلب از ریال تا تومان فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، و در همین زمینه مطلبی از همکار ما آرش حسنیا بود. هیئت وزیران دولت ایران در نشست چهارشنبه 17 آذر ماه طرح تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان رو تصویب کرده. این مصوبه در قالب لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجلس تقدیم خواهد شد. در همین رابطه اسد بیدخایی از کاریکاتوریستایی که با رادیو فردا کار میکنه کاریکاتوری در رادیو فردا منتشر کرده که شما میتونید اون رو در فردا کاتور بخش کاریکاتورهای رادیو فردا مشاهده کنید و نظرتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید. از خبرها و گزارش‌های خارجی هم میتونیم به خبر جنگ و آتش بس در حلب اشاره کنیم که در سایت رادیو فردا گالری‌های عکس متعددی هم در این مورد منتشر شده.
یکی از پربازخوردترین مطالب ما در اینستاگرام رادیو فردا مربوط میشه به حکم مصادره باغ کلیسا توسط دادگاه انقلاب که فایل صوتی این گفتگو هم در وبسایت رادیو فردا یکی از پرشنونده‌ترین فایل‌های شنیداری بوده. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن به رادیو فردا گفته که دادگاه انقلاب تهران در حکمی دستور مصادره یک باغ متعلق به کلیسای جماعت ربانی در کرج رو داده. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می رساند.